روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز، ما احد عزیزاد هستم. عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان عزیز که تا حال حوصله کردین و برنامه های ما را تعقیب میکنین. همونطور که شما در اخبار شنیده بودین، به تاریخ 14 اپریل یک محکمه در هلند یک مرد افغان به جرم جنایات جنگی و شکنجه مخالفان سیاسی حکومت در زمان وقتی که ای در زندان پلچرخی قماندان بود در دهه 80 به 12 سال حبس محکوم کرد. ولی آغاز فاجعه از او تاریخ شروع نمیشه. آغاز فاجعه در افغانستان از تاریخ 7 ثور 1357 شروع میشه که در افغانستان یک کودتای خونین رخ داد و ریاست جمهوری داوود خان رئیس جمهور در او زمان بر هم ریخته شد و یک نظام به اصطلاح خودشان سوسیالیستی کمونیستی روی قدرت آمد. این پیامدهای بسیار زیادی داره، این کودتای نظامی و خونین که در افغانستان واقع شد. تا امروز مردم افغانستان پیامدهایشان دیده میرن و متاثر هستن از پیامدهای او کودتا. آیا غیر از این راه دیگه وجود داشت؟ آیا چرا دست به یک کودتای خونین زده می شد در او وقت؟ چرا با موافقت کودتا ولو خونینم بوده چرا دست به کشتارهای جمعی سر شد؟ گفته میشه به اساس گزارش های فرستاده های خاص سازمان ملل متحد که حدود 2 میلیون افغان کشته شده باشه و میلیون ها نفر دیگه هم مهاجرت کردن در قاره های مختلف جهان، از جمله کشورهای همسایه پاکستان و ایران که تعداد زیادی از مهاجرین افغان دوجه هستن و اقامت دارن، با وجودی که کم و بیش با در نظر داشت شرایط از باز کشورها دوباره پس افغانستان میان، ولی هنوز میلیون ها نفر در اون کشورها زندگی میکنن و پناهنده هستن. ای که چطور ای فاجعه آغاز شد و چرا دست به جنایات جنگی و سیستماتیک زده شد، ما یکی از قربانیان همی دوران دعوت کردیم در برنامه که در آستانه 7 ثور که فرداست و 8 ثور که پس فرداست و روزهایی است که در هر دو روز مردم افغانستان متحمل قربانی های زیاد شدن، یعنی از امون روزایی که ای آغاز شده 7 ثور با جنگ های مجاهدین و تلفات سنگین داخل افغانستان، خرابی شهرها کابل و شهرهای دیگه مهم افغانستان و قریجات و تلفات بیشمار و 8 ثور هم همچنان با حوادث خونین همراه بوده که سالها دوام کرده و امروز هم نتیجه از او دوران که حکومت طالبان در افغانستان حاکمیت دارن میشه بگویم که هم یکی از ثمراست. جناب نسیم رهرو یکی از قربانی های زمان رژیم کمونیستی در افغانستان که در زندان پلچرخی سالها محبوس شده، او را ازشان دعوت کردیم که با ما در برنامه بین و در آستانه 7 ثور با ما صحبت بکنن، گفته که از او دوران دارن و علتیابی هایی که اونا تحلیل هایی که دارن با ما شما شریک بسازن. آقای نسیم رهرو، شما آواز ما را میشنوین؟ آقای رهرو شما با ما هستین؟ من فکر میکنم که ارتباطشان با ما هنوز درست نیست، با وجود که پرودوسر برنامه دوباره کوشش میکنن که اونا را دلائن بگیرن، ولی همونطور که من خدمت شما عرض کردم، به یادآوری هفته سر و هشت سر برای مردم خاطرات تلخ را به بار تداعی میکنه در افغانستان. این حوادث هر دو در منطقه تأثیرات بزرگ داشته و تا حال تأثیرات منطقوی، نه تنها تأثیرات منطقوی، تأثیرات جهانی را بار آورده. هجوم اتحاد جماهیر شوروی سابق قشون سرخ به افغانستان، بعد از او آمدن مجاهدین و طالبا، و بعد از او هم خارج شدن قوای ایالات متحده و حال به قدرت رسیدن طالبان، با شرایطی که اونا خیلی سختگیرانه بر مردم حاکم هستند. پرودوسر برنامه برای ما گفتن که آقای نسیم رهرو با خود داریم. آقای رهرو شما آواز ما رو میشنوید؟
بله.
بسیار زیاد تشکر از این که لطف کردین، دعوت ما رو قبول کردین در برنامه. امانین که در آستانه هفت و هشت ثور گفتنی های شما رو بشنویم و صحبت های شما رو بشنویم. با وجودی که در اولین جلسه که در بن بود، یکی از مادای قراردادی که کردن او عدالت انتقالی بود که تطبیق باید شود و بازماندهای قربانیان جنگ هم امیر خواستار هستند. تا حال این که بیشتر از چهار دهه جنگ در افغانستان، هنوزم نارامی هست، ولی هنوزم عدالت اجتماعی در افغانستان به شکلی که میشد تطبیق نشده. هیچ به طور نادر یکی دو نفر از او زمان به محاکمه کشونیده شدن، ولی تعداد زیادی در حکومت‌های 20 سال گذشته همونطور بر قدرت ماندن و در قدرت سهیم شدن، حتی نماینده مردم شدن. به هر حال بین که از شما بشنویم، به نظر شما آغاز فاجعه که گفته میشه به اساس شواهدی که در دست است از روز هفته سو شروع شده، تجارب شما چگونه بود از امون روز؟
بله، سلام به شما و شنوندگان محترمتان. معلوم دار است که هر حادثه خلق و ساعه بوده نمیتونه، خصوصا پدیده های اجتماعی و سیاسی و گذشته پیوند داره و کودتای منحوس ثور هم یک بینان یک حادثه و پیامدهای بسیار بسیار زیانبارش و وحشتناکش هم نمیتونه که بدون گذشته ارزیابی شود. هیچ کسی نمیتونه یک پدیده را بدون گذشتهش بررسی بکنه. از این خاطر یکی حادثه است، یکی اما پیامدهای حادثه. گاهی پیامدهای یک حادثه زیانبارتر و هولناکتر از خود حادثه میباشد. من فکر میکنم در ارتباط کودتای ثور هم همین چیز مطلق داره. پس لرزه های ای کودتا و پیامت های مصیبت بارش بسیار بسیار زیاندارتر از خود حادثه است. من به عنوان کسی که سن سال رسیدیم که تقریبا همه ای مصیبت ها را به چشم سر دیدیم و تجربه کردیم و درش زندگی کردیم، از روزی که اولین روزی که این فاجعه به اصطلاح به پیروزی رسید، که تا 1357 که ما شاهدش بودیم اما اون جریانات ما به یاد دارم. به نظر ما البته باید بگویم که پیامدهای کودتای ثور آنقدر بزرگ و حجیم است که حتی در چند کتاب هم نمی گنجه. ولی ما با چند تایش اگر وقت ما به این طرف داره ما اشاره می کنم به چیزهای بسیار مهمش از نظر ما. اولین چیزی که از نظر ما به عنوان یک پدیده شرم‌آور و شوم و وحشتناک و بسیار بسیار زیان بار اتفاق افتاد قتل عام مردم بود. اولا از قتل عام سردار محمد داوود و خانوادیش شروع شد که همون خودش یک قتل بدون سوال جواب محکمه و به تعقیبشان ایجاب در حقیقت نهادی نشد به کشور ما. متاسفانه که اینا رسم پلیده گذاشتند. بعد مردم اینا هنوز به اصطلاح دنشی مای اصلشان بودند که بگیر گرفت شروع شد به هر طرف دیوانوار دست انداختند و انسان بردند، کارگر، دهقان، دانشمند، روستایی، شهری. و به نظر ما همه کسایی که اینا بردند و شکنجه کردند و زیر خاک کردند و در پلیگون ها یار زیر خاک دفن کردند و بعدا زنده به گور کردند، همش گناهش بگردن یاد یک قطره خون هم کریخت هر کس گناهش بگردن اینا. ولی از نظر ما قبل عام کادرهای متخصص مسلکی سیاسی و فرهنگی بسیار وحشتناک است که جامعه را در حقیقت همه یا سرمایه و ثروت معنوی جامعه بودن. کشور ما صدها و دهها پانتون دانشگاه نداشت که هزارها هزار دانشمند و متخصص و سیاسی داشته باشه. کشور فقیر، کشور بیچاره، کشوری که از نظر فرهنگی بسیار تکامل نکرده بود، بسیار عقب بود. اما هست نیست و دار نداری این جامعه را اینا بردند و کشتند و بی‌محابا زیر پا کردند. دیگه کسی این کار کردن نمیتونه ایگر لستای برنامه در 5000 شهید در کشور هلند نشد شده خودشان در وزارت داخله لستای ده و جمجمه هایی که از زیر خاک بینید شدن خودشان سخن میگوید. این همه چیزهایی هست که من امروز اتفاقا یک چیزی در فیسبوک یک کسی به نام میر محمد صدیق مشهور یک کتاب نوشته کده به نام نخبگان و جریانات سیاسی افغانستان. در اونجا آورده یک لیست خودش تحقیق کده و بسیار مستند با نام با ولد کسایی که مثلا فرار کده کل این یادما پوهان پوهانوال اینا 255 نفر لیست گرفته که از افغانستان پس از کودتای سر فرار کدن و 140 استاد دانشگاه و دکتر و در سطح بالا کشته شده. این تحقیق یک آدم است.
ولی گزارش هم نشر شده بود آقای رهرب که حدود یک 5000 لیست داده بودن که در آلمان یک خانم او را افشا کرد و او اسناد را بیرون کشیدن و در وجود کسایی بودن که همه فامیلشان فکر میکردن که اینا زندانیستن و منتظر بودن. وقتی که شما امی حکم محکمه هلند در مورد قمندان زندان پلچرخی که با یک نام غلط به هلند آمده بود و حدود 11 سال گمان کنم در اوج زندگی میکرد تا ای که افشا شد و عبدالرزاق عارف که نام اصلیش پیدا کردن و با یک نام جعلی اوج زندگی میکرد، چی احساس بر شما دست؟ شما چی احساس کردین وقتی که شما در محکمش بودین؟ باعث شاید بله
عبدالرزاق عریف قماندان عمومی و عامل سیاسی و عامل استخباراتی زندان مرکزی افغانستان یعنی زندان پلچرخی بود. اتفاقا در اون وقتایی که این آدم در اینجا این مسئولیت داشت من هم زندانی بودم و وقتی که این آدم در اینجا در حال زندگی میکرد، همونطور که شما گفتید با نام جعلی و هویت جعلی و فریبکاری های که خودش یاد داشت، ولی اتفاقا با یک چاله که بسیار چاله ناسنجیده خودش در دام افتاد. پلیس هلند ایره فهمید که این آدم علما قمندان است، قمندان شکنجگر. بعد با سراغی شد که اول هویت ایره ثابت بسازه که ای کی است.
بله.
البته پلیسی کار کرد، بعدا سارنوالا و پلیس اینا در جستجویی شدند که کسایی که در اون سالهای کیگی مسئولیت داشت به ایمان شاهد و قربانی اینا را پیدا کنند. یکی از اون کسا ما هم بودم، برای ما تماس کردن و ما هم چیزهایی که دیده بودم، شنیده بودم، سرگذشتم بود و راجع به یادم میدانستم. من گفتم بر حالتش وقتی که محکمه 12 سال حبس برای یادم، البته پیش از سارنوال پیشبینی کرده بود و محکمه ای را تایید کرد. من در اون اتفاقا در اون روز رفته بودم و شنیدم. اونجا رسانه هم از ما سوال کردن، خود سارنوال و قاضی هم از ما سوال کرد. من کمترین احساس آرامش داشتم، کمترین به خاطر که این کل ماجرا نیست، بسیار بسیار جفاهای دیگر در حق مردم ما شده که هنوز او عاملینش به جواب ماندن و به پاسخ ماندن و به مجازات ماندن. ولی حداقل عمق شد که به عنوان یک تسلی، یک تسلی برای قربانی ها و کسایی که به زندان مخوف پل چرخی شکنجه شدن، عذاب کشیدن، یا خانواده های قربانی ها میتونه باشه.
ولی شما جای تعجب نمیبینین که در داخل افغانستان با وجودی که در بن تعامل کردن که عدالت انتقالی تطبیق شود، کسایی که در افغانستان به جرم و جرایم دست زدن مرتکب شدن، مخصوصا جنایات جنگی، اونا تحت پیگرد قانونی قرار بگیره، ولی این کار نشد. اما در خارج از افغانستان، مثلا هلند، شاید این اولین نفر نباشه که محکوم شده. من فکر میکنم تعداد زیاد دیگه هم یا به حبس محکوم شدن و در لندن هم این کار شده، در انگلستان هم از تنظیم های حزب جهادی، حزب اسلامی قماندانش و قماندان زرداد که به 12 سال حبس محکوم شد و بالاخره حبس خود تیر کرد، رفت دوباره به افغانستان برگشت. چرا به نظر شما آیا در داخل ای مانع از این کار شدن که امی عدالت انتقالی یا عدالت اجتماعی یا بازخواست از کسایی که امی اعمال انجام دادن صورت بگیره که یک درس برای نسل‌های بعدی جامعه افغانی باقی بمونه که هر کسی که جرم میکنه در هر جایی که باشه تحت تعقیب است و جرم نباید صورت بگیره و جنایات جنگی بخصوص صورت نگیره؟ این خود یک ماده، یک قانون F1، ماده قانون بین المللی است که همه کشورها با او متحد هستند در سراسر جهان که باید ایره تعقیب بکنن.
از حرف شما ای کاش، ولی کاش مشکل ما را حل نمی کنه. بسیار ای کاش های دیگه ما داریم، افسوس های دیگه داریم. من فکر میکنم که پس از سقوط دم دستگاه جابرانی و دموکراتیک خلق و تا امروز، یک حکومت ملی، یک حکومتی که با این چیزایی که شما فرمایشاتتان است و همه ما آرزو را داریم که عدالت انتقالی تامین شود، این دلسوزی به ایگه تعهد به ایگه دولت ها نداشتن. نه دولت های روی کار شد که این مسئله را پیگیری بکنن و در دستور کارشان قرار بدن، نه کسایی که خارج آمدن در افغانستان و اونجا بودن حضور نظامی و سیاسی و استخباراتی داشتن، اینا همی چیز نخواستن. عملا اونا میخواستن با همون جنگ سالارا و با همون مافیا های قدرت و مافیا های قومی اینا معامله کنن که کردن. اینا هم حسی نداشتن، نیتی نداشتن، پروگرامی نداشتن و دولت هم که دولتی بود که معلوم است که پس از سقوط حزب دموکراتیک خلق و دولتشان مجاهدین چی کرد، مثلا طالبان دور اول چی کرد، بعد از 20 ساله حکومت کرزی و اشرف غنی و به اباره دیگه حکومت بخواسته از جسی بان، با وجودی که با کار فر تیگه پار زدن گاگای چاشنی رسانه ای ساختن، ولی عملا در میدان عمل خون قربانی ها پامال شد و یک کسر در یک زمینه عدالت تامین نشده یه ارسان نشد تا این امروز نشد.
بله، ولی به نظر شما بعد از این آل خوب در شرایط افغانستان قرار داره که ای از جمله مسائل بسیار لوکس خواهد باشه که شما آل تقاضای تعقیب عاملین او جنایات از او دوره رو بکنیم، برازی که همیانه در افغانستان نقض حقوق بشر جاریست و همیانه جهان شاکی از نقض حقوق بشر در افغانستان است، مخصوصا حقوق زنا و خانما. ولی در گذشته که هم یکی دوباره حداقل تا جایی که به یادم میاد در افغانستان مراسم گرفته شده بود و او دوجا گفته بودن که جرایم بین المللی مثل جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل کشی و شکنجه در افغانستان در قوانین افغانستان باید تصویب و تعقیب شود و یک کمیسیون مستقل حقوق بشر که در افغانستان افتتاح شد یکی از وظایف شما می بود که ثبت نام بکنه، عاملین اسناد پیدا بکنه. خب به نظر شما بسیار زیاد مشکل نیست که دو افغانستان که از بیشتر 14 آله جنگ روان است، در همون زمان 20 سال گذشته هم جنگ بود، در همون زمان هم جنگ بود، که مستند شود عاملین جنایات و خود جنایات مستند شود و او را به دادگاه بکشند؟ ولی آله تا چه حد جهان باید به این توجه کنه به نظر شما؟ هالند آیا در نظر داره که افراد دیگر هم که تا شناسایی کرده مثل از این قماندان پلچرخی به محاکمه بکشند؟ و افغانایی که در داخل افغانستان هستند، افغانایی که در هلند هستند، در اروپا هستند، در دیگه جاهایی که کشورهای دنیا زندگی میکنن، چی میتونن، چقدر میتونن کمک کنن این کشورها را که شما خود میفهمین سیستم از این نیست که بگیر و ببر باشه، اونا خود باید مستند بسازن یک کسر رقمی که در مورد این قماندان پلچرخی مستند ساختن، با چندین کشور سند سفر کردن، مصرف کردن، 19 یا 20 نفر یا زیادتر شواهد پیدا کردن که از جمله شما هم بودین. چگونه باید شوه؟
خب مثلی در کل یعنی یک پروژه کلانی که از تطبیق عدالت انقلابی ببخشی انتقالی
بله.
یا نمیفهمم چیزایی که مثلا گرده مجرمین و با دادگاه کشاندنشان، این یک پروژه بسیار کلان است که کاری به فکر میکنم یا مؤسسات بین المللی کار بکنه یا در افغانستان یک دولت ملی شکل بگیره که کار بکنه. در افغانستان خب فعلا منتفی است که کار در گذشته منتفی بود، تا اکنون به می دلیل هم است که یگانه امید در که مکه در هلند است، در هلند که دادگاه بین المللی تعقیب میکنه، علاقه دارن، بودجه دارن، نفر پرسنل دارن، علاقه مندی و امید ما در ایجا بوده که حق هنوز هم دفعای هم گفته شد مثلا بعد از دیتر از آخری زندانی شدین شد بعد کسای طلبین تماشابین که شما و خارج ها چشم دوخته و امپریالیست ها نمیدانم چه کار میکنن و چه نمیکنن، ولی من فکر نمیکنم تو اینجا یک مکتا جایی که دیدم جریان محکمه را مثلا اینا بسیار دقیق شفاف این مسئله را پیگیری کردن.
بله،
مثلا کسایی گفتر بودن در شاهده که رضا قریب مردم ها را خودسرانه می کشت ادام میکرد، ولی قاضی گپ نپذیرفت در دادگاه، گفت نه همچی چیز ما سند نداریم.
بله،
از این خاطر یک پروسه شفاف بوده در اندام امیدوار است من چی کار شر اینا کار خودم میکنن، ما در کار اینا شریک نیستم، اونا کار خودم میکنن، اگر همچی چیزی که برای ما ارتباط بگیرد ارتباط مثلا در مسئله جنایتکارا و تعقیبشان و شهادت چیزی اگر ما بدانم یا دیده باشم به عنوان مثلا که من معلومات بتم یا که از اون مثلا آگاهی داشته باشم یا شهادت بتم، من هست کار معنی هست من میکنم.
بله.
بدون از این که مثلا فکر کنم که ایده خارج است، من اینجا زندگی میکنم، اینجا وطنم هست، اینجا من هیچ تفکیک قائل نیستم به اینی که والا این مردم هالند مثلا دشمنم هست، من این نفرت ندارم اصلا.
بله.
سازگاری ندارم و امیدوار هستم که پروسه ادامه پیدا بکنه. اتفاقا یک حرف کوتاه بگم میزنم، یعنی دو روز پیش یک جلسه بودی که یک بنیاد به نام بنیاد حقوق قربانیان افغانستان که مثلا جلساتی دارن، دو روز پیش این جلسه آنلاین داشتن، ما هم اونجا بودم، دوستا و عزیزا شرکت کردن سر این مسائل کلسن، بحثشان هم سر این کودتای ثور و تقبیح اعمال اینا همین مثلا رو نیاد کردن و اونجا مشخص شد که باید مستند سازی شدن این نهادهای خارج اروپا کشورهای دیگه هست که به این مسائل علاقه داره، اینا مستند سازی کنند، مجرمی را شناسایی بکنن، مثلا همکاری شود و شود و شود. این که چقدر این رقا میشه مربوط به این است که ما چقدر شیمه داره. متاسفانه ما در یک حالتی نیستیم که حالت دلخواه باشه، کشور متلاشی تکه تکه مردم تکه تکه بیچاره از نظر روانی کل ما در بدر،
یعنی اولویت در جای دیگه است دیگه، مردم گرسنه هستن، مردم از قحطی نمیتونن سه وقت نان بخورن. حالا وقت عظیم شاید داخل افغانستان نباشه، در اولویت نباشه که این موضوع در توسط حاکمای فعلی تعقیب شد، ولی در خارج اما بعدا مراسم نمادین هم به اجرا شده در افغانستان هم در این کشورهای دیگه هم. پس دوباره اگر فقط دو دقیقه سه دقیقه از برنامه ما مانده، اگر سر خود شما صحبت بکنیم، شما چند سال در زندان بودین در پلیچرخی؟ برای زیک شنونده عزیز ما را میره شاید بخواهیم بفهمن.
من از 10 سال زندان بودم، از سال 1981 تا 1991 میلادی 10 سال من در زندان پلیچرخی بودم، البته 8 ماه شده کتاقوزی های صدارت بودم، بقیه شده در زندان پلیچرخی تیر کردم.
یعنی در 7 سال شما یادم وقتی که شهادت دادین به خوبی میشناختین دیگه، یکی از قربانی هایش بودین دیگه.
قربانی بودم، ولی این پروسه به یعنی دوسیه یادم پروندهش بسیار مغلق بود، بسیار پیچیده بود و کپای زیادی هم در این پرونده بود، اولی که هویتش جعل کرده بود و مسائل دیگه هم بود و شاهدان زیاد بود از طیف های مختلف، مثلا ارتداد رفیقایش شهادت دادن، بیایش اتفاق حلقه ها پرچمی ها مثلا سازمان های اسلامی مثلا چپی دیگه که مخالف شوروی اینا بودن، آدم ها با طیف های مختلف فکری عقیده ای و مثلا سازمانی حتی بیطرف ها آدم های بیطرف کسایی که قربانی بودن و اینوان قربانی و هم پلیس هم سارانولی هم محکمه در این مسئله بسیار دقت کرده که حق تلف نشه. ما این را متوجه شدم و دریافتم که به جهت اینا نکوشیدن که یک چیز سمبولیک بسازن و سلام اتون نبودن.
بله دو که کشور آقا یک چیز واضحی است که تا مستند نسازن. امیره که من تذکر دارم در این کشورهایی که سفر کردن شاهدهایی را که پیدا کردن مثل شما، اینا حتما با میتودای ازی که اشتباه نکنن، برای کسی همون رقمی که 11 سال یا چقدر چند سال ای آدم در هلند زندگی میکرده با یک نام دیگه و هیچ کس این نمیفهمیده. به هر حال آقای رهرو، ما از شما قلبا تشکر میکنم که حاضر شدین در این برنامه ما سهم بگیرین. ما حدود چند ثانیه دیگه از این برنامه داریم، امیدوار هستیم که شما با آرزویتون برسین و آرزوی که شاید اکثر مردم افغانستان همی باشه که یک درس برای تاریخ افغانستان گذاشته شده که در آینده اونا باز هم همی حوادثه همی جنایت تکرار نکنن. بسیار زیاد تشکر آقای رهرو از حضورتان در برنامه.
می‌دونم. تشکر.
خداحافظ.